لله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. خب بحث جلسه 11 ما در رابطه با حبس و من امسک شخصا للقتل، حبس کسی که شخصی رو برای کشتن نگه دارد، به این معنا که شریک در مقدمات قتل کسی میشه، شخصی رو نگه میداره، شخص ثالثی میاد و اون شخص رو به قتل میرساند. خب در این باب روایاتی از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام که در این روایات صحیح هم وجود داره وارد شده، مبنی بر حبس ابدی نگهدارنده شخصی که دیگری را برای قتل نگه داشته. علمای امامی رضوان الله تعالی علیهم به مضمون این روایات فتوا دادن و اختلافی در این باب نیست. حتی بعضی از علما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ادعای اجماع کردن، اتفاق نظر فقهای شیعه بر این که فرد ممسک حبس می شود، اون هم حبس ابد. در این باب مرحوم سید مرتضی علم الله رضوان الله تعالی علیه ادعا می فرمایند که این مطلب از منفردات امامیه، از نظریات خاص امامیه است. خب عبارت سید مرتضی رو در کتاب انتصار میخوانیم. ایشون فرماید که بله، ایشون فرماید که من ممن فردت به الامامیه، بله عبارت رو من پیدا کنم، فردت به الامامیه القول بان الثلاثه اذا قتل احدهم و امسک الاخر و کان الثالثه عینا لهم حتی فرهو انه یقتل القاتل و یعبس الممسک و تسمل عین الناظر لهم. از جمله چیزهایی که امامیه در او منفردند و قول خاص دارند و از نظریات خاص امامیه است، این مطلب است که سه نفری که یکیشون دست به قتل زده، مرتکب قتل شده و یک دیگری اون مقتول رو نگه داشته و فرد سومی هم چشم اونها بوده و مراقبت میکرده تا کسی مزاحم کار اونها نشود، این است که قاتل کشته میشود، ممسک حبس میشود و ناظر و مراقب هم میلتا در چشم او میاندازند و او رو کور میکنند. بعد هم در ادامه فرموده و خالف باقی الفقها فی ذلک، بقیه فقها در این قضیه منظور فقهای اهل سنت اختلاف نظر دارن. فقال ابو حنیفه و اصحابو فی من امسک رجلن حتی قتله آخر ان القبض علی القاتل دون الممسک و یعذر الممسک. ابو حنیفه و اصحابش در مورد کسی که مردی رو نگه داشته تا اینکه دیگری او را بکشد، این است که قاتل قصاص می شود اما ممسک تعزیر می شود. خب این عبارت مربوط به کتاب انتصار هست، صفحه 539، مسئله 300 مربوط به اونجاست. بعد هم ما با مراجعه به کتابخانه فقه، مدرسه فقاهت، آدرس این مطالبی را که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه فرمودند به دست آوردیم. این عبارتیشون که منسوب به ابو حنیفه است در کتاب الشرح الکبیر جلد 9 صفحه 344 و چند جای دیگه هم آمده. در ادامه باز بعد از چند وقت میگه و قال ابن وهب، بعد و قال ابن القاسم عن مالک. ابن وهب و ابن القاسم از مالک امام مالکی نقل میکنن که فی الممسک للرجل حتی یقتله غیره ان علیهما جمیعا القتل. میگوید که در مورد فردی که ممسک دیگری است تا شخص ثالثی او رو بکشه، این است که هر دو، هم قاتل هم ممسک، هر دو کشته میشن. خب پس مالکی ها قائل به مرگ ممسکند و قصاص ممسک. در ادامه قال لیس به مثل قول مالک. جناب لیس هم که از علمای اهل سنت همین قول مالک رو قبول کرده. خب این عبارت ایشون هم آدرسش، این انتصابش در کتاب المحلا مال ابن حزم جلد 10 صفحه 512 و همچنین کتاب الشرح الکبیر جلد 9 صفحه 344. بعد در ادامه فرمود قال لیس فإن امسكه ليضربه فقتله قتل القاتل و عوقب الآخر. خب در اینجا میگوید که اگر دیگری او را نگه داشت تا فردی او را بکشه، قاتل کشته می شود اما ممسک عقوبت می شه. خب ظاهرا تعزیره دیگه. و حکی عن المزنی عن الشافعی انه یقتل الضابه دون الممسک کما یجلد الزانی دون الممسک. از جناب مزنی و از شافعی هم نقل شده که قاتل همون ذابح باشد کشته میشه، اما ممسک عرض کنم کشته نمیشود. بعد نظیر میاره، میگه این مثل فرد زانیست که به زور به شخصی تجاوز کرده و دیگری هم اون خانزن رو نگه داشته تا این زنای خود رو مرتکب بشه. چجوری اینجا زانی رو میکشن ممسک رو نمیکشن؟ در اینجا هم همینجور هست. خب آدرس این نسبت هم که مرحوم سید مرتضی در انتصار دادن در کتاب المغنی لابن قدامه جلد 9 صفحه 478. خب همونجور که میبینید فقهای اهل سنت در در این مورد اختلاف داشتن که قول اونها را هم اشاره کردیم، بعدن از اونها نقل قولی هم خواهیم کرد به صورت صراحت بیشتر. اینجا فقط اشاره به اقوال کردیم. و اما قبل از هر چیز روایاتی را که در این رابطه است میخوانیم، بعد هم ببینیم که چه خواهد شد. علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعاً ان ابن ابی عمیر ان حماد ابن عثمان ان الحلبی قال قضا امیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین امسک احدهما و قتل الاخر قال یقتل القاتل و یحبس الاخر حتی یموت غمن کما کان حبسه علیه حتی مات غمن. خب روایت در کتاب کافی هست، کافی کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی الرازی، جلد 7 صفحه 287 حدیث 1. همچنین در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین جلد 4 صفحه 86 حدیث 2. و همچنین در تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 10 صفحه 219 حدیث 9 این روایت نقل شده. خب معناش هم این است که نقل فعل امیرالمومنین علیه السلام را دارد امام صادق، که علی علیه السلام در مورد دو مردی که یکی نگهدارنده بوده و دیگری قاتل بوده چنین قضاوت فرمود که قاتل کشته میشه و اون شخص دیگه هم اونقدر در زندان میماند تا از قصه بمیره، همچنان که او هم با مقتول این چنین کرد، او را حبس کرد تا مرد. خب جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که این حدیث حدیث صحیح است. در کتاب ملاذ الاخیار جلد 16 صفحه 462 همچنین ایشان در کتاب مرآت العقول باز می فرماید که این حدیث حدیث صحیحی است و اصحاب بر اون بر اساس این حدیث فتوا دادند. پس قاتل علیه القبض و ممسک علیه الحبس و ابدا حتی یموت غما. این مضمون روایت. و اما حدیث دیگه باز علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی. خب در باب اون حدیث من توضیح بدم که علی ابن ابراهیم از پدرش نقل می کند و محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد و این دو گروه از ابن ابی عمیر نقل می کنند. ابن ابی عمیر هم رضوان الله تعالی علیه ان حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان هم از حلبی نقل میکنه، جناب حلبی هم از امام صادق علیه السلام. بنابراین علی ابن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر و محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر. خب این در مورد سند حدیث که نه دو روایته که طریق هر دو میرسه به ابن ابی عمیر، بعد از او دیگه طریق یکی هست. و اما روایت دوم باز علی ابن ابراهیم ان محمد محمد ابن عیسی ان زرعه یا زرعه ان سماعه قال قضا امیر المومن علیه السلام فی رجل شد علی رجل یقتله فالرجل فار من فاستقبله رجل آخر فامسكه علی حتی جاء الرجل فقتله فقتل الرجل الذي قتله وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يترح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنه أمسكه على الموت. خبز در باب قضاوة علي عليه السلام است میگوید علی علیه السلام در مورد شخصی که دیگری را بسته بود نگه داشته بود تو را بکشد و اون شخص فرار کرده بود از دست او و دیگری آمد راه را به او بست تا اینکه قاتل آمد و او را کشت. امام فقتل الرجل الذي قتله قاتل را دستور داد که به قتل برسانند و بر دیگری هم قضاوت کرد بر اینکه او در زندان نگهداری بشود بر فرد ممسک به صورت ابد تا در زندان بمیرد همون جوری که او مقتول را نگه داشت تا مرد. خب این هم این روایت. روایت بعدی، خب این روایت باز عرض کردیم در کتاب کافی هست جلد 7 صفحه 287 حدیث 2 حدیث قبلی حدیث 2 و کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد 10 صفحه 219 حدیث 7. خب اینم این حدیث. حدیث بعدی باز جناب شیخ طوسی از حسین ابن سعید از امام باقر نقل کرده مثل همین روایت رو. بنابراین دو روایت هم در این موضوع هست که در باب این در روایت بله جناب مجلسی فرمودن حدیث با سند اول موثق است و با سند دوم حدیث صحیح است و بر اساس اون فتوا دادن. ولی حالا مضمون این دو روایت یکیست، اما یکی سندش موثق است دیگری صحیح. روایت بعدی یعنی علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان ثلاثه نفر رفعوا الى امیر المؤمنین علیه السلام. امام صادق می فرماید 3 نفر رو آوردن نزد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. واحد من هم امسک رجلا، یکی از اونها مردی رو نگه داشته بود و اقبل آخر فقتله، دیگری هم آمد او را کشت و الاخر یراهم، دیگری هم مراقب اونها بود، چشم اونها بود که دیگه که مراقبت کند کسی اونها رو نبینه. فقضا فر رویا ان تسمل عینه، در مورد اون مراقب قضاوت کرد که چشمان او رو میل آهنی داغ بکشن تا کور بشه. و فالذی امسک ان یسجن حتی یموت کما امسکه، و کسی که نگه داشته بود اون مقتول را حکم کرد که زندانی بشود تا بمیرد، همچنان که او هم مقتول را نگه داشت تا کشته شد. و قضا فی الذی قتل و قضا فی الذی قتل ان یقتل، و در مورد قاتل هم حکم به قتلش کرد. خب در مورد این حدیث مرحوم مجلسی فرمودن که اصحاب به مضمون او عمل کردن، همین جور هم هست. سمل هم که یعنی با میل آهنی گداخته اون شخص رو نابود کرد، نابینا کرده. این نقل قول جناب مجلسی در کتاب روضة المتقین هست، جلد 6 صفحه 88، و معنای رفع سمله در کتاب مجموع البحرین تریحی جلد 5 صفحه 399 که من سمل بله سمله رو هم معنا کرده. خب اینم این حدیث که باز در کتاب کافی بود، جلد 7 صفحه 288، حدیث 4 کتاب شریف من لا یزال الفقیه جلد 4 صفحه 88، حدیث 8 و مسائل شیعه هم از او همین روایت کرده در جلد 19 صفحه 35، حدیث 3 از مسائل شیعه. این هم در این رابطه. روایت دیگری هست از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه عن محمد ابن الفزیل عن عمر ابن ابی المقدام قال. جناب محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشان هم از بعض اصحابش، اون هم باز از محمد ابن فزیل از عمر ابن ابی المقدام. ایشون میگوید عمر ابن ابی المقدام میگه کنت شاهدن عند البيت الحرام، من در خانه خدا شاهد بودم. و رجل ينادي به ابی جعفر المنصور و هو یتوف، شخصی منصور ابی جعفر کنیش بوده، منصور دوانیقیه، اولین خلیفه بن العباس هستی که میگه شخصی صدا زد به منصور خلیفه عباسی و هو یتوف در حال طواف بود منصور، و یقول این شخص گفت یا امیر المومنین، ای امیر مومنان. خب متاسفانه این لقب علی علیه السلام، اما خب دیگران دزدیدن این لقب را. بگذاریم، این مرد گفت یا امیر المومنین، ای منصور، ان هذین الرجلین ترقا اخی لیلن، این دو مرد ظاهرن اون دو نفر رو با خودش آورده، بهشون اشاره میکنه که این دو مرد در خانه برادرم آمدن شب، در خانه رو زدن. فاخرجاهم من منزله، او رو از منزلش خارج کردن. فلم یرجع الیه، بعد از او برادرم به سوی من باز نگشت. والله ما ادری ما صنعا به، خدا قسم من نمیدونم اینها چه کار کردن به برادرم، چه بلایی سر برادرم آوردن، نمیدونم. فقال لهما منصور، به این دو نفر متهم گفت ما صنعتما به، چه کار کردید برادر این شخص را، چه بلایی سرش آوردید. فقال، دو نفر جواب دادن یا امیر المومنین، ای امیر المومنین، کلمنا، باش صحبت کردیم. فرجع الى منزله، اونم به خونش برگشت. فقال لهما، منصور به این دو نفر گفت وافیانی غدن صلات العصر فی هذا المکان فوافوه من الغد صلات العصر و حضرتو. اونها گفت بعد از نماز عصر فردا در این مکان نزد من بیایید. اونها هم آمدن فردای اون روز از نماز عصر و حضرتو، منم اونجا بودم. عمرو بن ابی المقدام میگه منم اونجا بودم. فقال لابی عبدالله جعفر ابن محمد و هو خابزون علایده، این آقای منصور به امام صادق علیه السلام در حالی که دست او در دست امام صادق بود گفت جعفر، ای جعفر اقض بینهم، بین اونها قضاوت کن. خب این که تعبیر کرده به جعفر، میخواسته بگه که من مثلا با خیلی رفیقیم و به یه معنایی هم خواسته بگه من بری برتری دارم که اسم اونو کوچیک میذارم، اسم کوچیکشو میارم. الا معمولا تو عرب برای احترام همون کنیه را که به ابحث میارن سوی خوبیمو یا ابا عبدالله، گفته جعفر. حالا زلمن دیگه، مستکبرین هم دیگه، چی کاری نمیشه کرد. گفت جعفر اقض بینهم، ای جعفر بین اینا قضاوت کن. فقال امام صادق علیه السلام فرمی یا امیر رو اقض بینهم، انت شما بینشون قضاوت کن. فقال الله، منصور به امام صادق علیه السلام فرمود به حقی علیک الا قضایت بینهم، به حق من بر تو قسمت میدم که بین اینها قضاوت کن. قال فخرج جعفر علیه السلام فطرح له مسلا قصب، بیرون رفت امام صادق از نزد منصور، برای او سجاده پهن کردند از حصیر. فجلس علی، روی اون سجاده حصیر نشست. ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه، بعد شاکیان و متهمان آمدند جلوی او نشستند. فقال ما تقول، امام فرمود چه میگویید؟ قال یا ابن رسول الله ان هذین ترقا اخی لیلان، ای فرزند پیغمبر. مدعی گفت، شاکی گفت، ای فرزند پیغمبر این دو نفر شب در خانه برادرم رو زدن. فخرجا هم منزله، او رو از خانهش بیرون کردن. فوالله ما رجعه الهی، به خدا قسم این برادرم بعد از آن به سوی ما بر نکشت، به سوی من بر نکشت. والله ما عظیم و سنابه، به خدا قسم نمیدانم اینها چه بلایی سر برادرم آوردن، چه کار کردن برادرم رو. فقالم ما تقولم، امام رو به متهمین کرد و گفت شما چی میگید؟ فقالا، جواب دادن یا ابن رسول الله، فرزند پیغمبر، کلم ناو خون مرجع الى منزله، بای صحبت کردیم بعدم به خونش برکش. فقال جعفر علیه السلام یا غلام، امام صادق علیه السلام به جوانی که اونجا مأمور بود گفت ای جوان اکتب، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من ترق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة على أنه قد رده إلى منزله. حدیثی رو میگه بنویس از قول پیامبر که هر کسی در خانه شخصی رو در شب بزنن و او را از منزلش خارج کند ضامن اوست مگر اینکه دو شاهد بیاورد به اینکه او را به خانهش برگردانده. یا غلام، ای جوان نه هازا فزر بنوقه، ای جوان این شخص را ببر از من دور کن و گردن او را بزن. فقال یا ابن رسول الله والله ما انا قتلتم، این جوان این شخص گفت ای فرزند پیغمبر به خدا قسم من او رو نکشتم، ولکنی امسکتو ثم جاء ها
قاضا فواجهه فقتله. من او رو نکشتم، فقط او رو نگه داشتم. بعد این آقا آمد ضربه ای به او زد و او رو کشت. فقال انا ابن رسول الله، امام فرمود من فرزند پیغمبرم. یا غلام، ای غلام، نه هازا وزرب اونو قل آخر، این را از من دور کن و گردن دیگری را بزن. اون اولی رو برو، اون از من دور کن و گردن این را بزن. فقال ابن رسول الله والله ما عذبته ولكنی قتلته بضربت واحده. وقتی این عکس العمل را دید از امام با صادق علیه السلام، این شخص متهم، گفت به خدا قسم من او را شکنجه نکردم، فقط یک ضربه بهش زدم و کشته شد. ولكنی قتلته بضربت واحده، من او را با یه ضربه کشتم. فامر اخاه فضرب اونو قه. امام دستور داد به برادر این مقتول تا گردن این شخص را زد، قاتل را. ثم امر بالآخر فضرب جنبی و حبسه فی السجن و وقع علی رأسه یحبس عمره و یزر فی کل سنت 50 جلده. نسبت به دیگری که ممسک بود میگه که دستور داد به کتفهای او شلاق بزنند و او را حبس کنند در زندان و وقع را رأسه، یعنی در موضوع قضاوت کرد که چی؟ یه بس عمرو حبس عبد میشه. و یزر فی کل سنت 50 جلده، و سالی 50 ضربه شلاق به او نواخته خواهد شد. خب این قضاوتیست که امام صادق کرده در مورد قاتل به قصاص و در مورد ممسک به حبس عبد. البته در این حدیث چند تا نکته هم هست. یک نکتهش اینه که در اینجا فعل معصوم رو هم در این حال نقل میکنه که یک ترفندی را به کار برد، به این معنا که نسبت به اولی گفت این را ببر ای جوان و گردنش را بزن. بعد این ترسید، گفت که اقرار کرد جا به جا، چون اولیش کلم اقرار نکردم، این شخص اقرار کرد که ای فرزند پیغمبر من اونو نکشتم، فقط نگرش داشتم. بعد آمد و اون دیگری او را کشت و دیگری را هم یه مقداری با یک ترفندی وادار کرد به این که اقرار کرد به این که من فقط با یه ضربه به او زدم و او کشته شد. خب از این میشه نتیجه گرفت که در باب مراجعاتی که به قضات میشود اینجور نیست که اگر مدعی جا به جا به او بگوید بیانه بیار، و اگر بیانه نداشت جا به جا به مدعی بگن که پس شما قسم بخور، بلکه قبل از او یک مقدماتی رو برای فهمیدن واقعیت قاضی میتواند به کار ببرد و میتواند جمله های باشد یا حرف هایی باشه که اون وادار به اقرار بشود. می شود در الان دستور داد به نیروی انتظامی یا به آگاهی در زمان ما یا کاراگاهانی که در این رابطه وجود دارند در اداره آگاهی، که اینها به یک ترفندهایی که دلیل شرعی بر من اونها نداریم استفاده کنن تا بتونن به کشف واقعیت و حقیقت برسن. خب اینم فعل معصوم این روایت در بعضی جاها دستور میگوید در داد ممسک را زندانی کنید و قاتل را بکشید، یه جا میگه اینجوری رفتار کرد، رفتار معصوم رو میگه. بنابراین ما در بحث معصوم هم در مقام قضاوته، بنابراین هر کسی در مقام قضاوت بود میتواند راههایی را، ترفندهایی را، روشهایی را که به وسیله اونها میشود از فرد متهمی که انکار میکنه جرم خود رو به کار برد و اقرار را گرفت، کما اینکه امام به همین مقدار بسنده کرد. اما اگر ترفندها و راهکارهای دیگری که در شرع منعی بر اونها نشده باشد به کار برد میشود استفاده کرد. حالا از جمله مثلا جایی اگر شخص قاضی احساس کرد اگر یک روز یا دو روز او رو در حبس نگه دارد میتواند اقرار را بگیرد، این کار را بکنه به عنوان تعزیر. به نظر میاد منعی وجود نداره، تازه نقل فعل معصوم هم میتواند مؤید او باشه، چون این بحث تعذیر است و اینکه حاکم چجور صلاح بداند. برابر این میشود در اینجا گفت که تا زمانی که واقعیت معلوم بشود اونها رو یک جوری برخورد کند که کشف حقیقت بشود، یا در با یک جوری که اونها بترسند از این که مبادا خلاف واقع بگن، یا به شکل دیگری که البته اون سیره و روش منع شرعی نداشته باشه. خب این یک استنباطیه که به نظر میاد میشود از این حدیث که نقل هم قول معصوم است هم سیره معصوم است داشت. خب در مورد سند این حدیث جناب علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 24 صفحه 39 میگوید حدیث صحیح است. در ملاذ الاخیار هم باز ایشان میفرماید که حدیث عرض کنم، بعد میفرماید که علاوه بر حد تازیانه سالیانه نیامده و چون میگه سالی 50 تا تازیانه به او بزند. بعدم میگوید که من ندیدم عالم شیعی که متعرض این قضیه بشه، شاید این از خصوصیات اون واقعه و حادثه بوده. مرحوم آقای خویی هم در کتاب مبانی تکملة المنهاج جلد 2 صفحه 11 میفرماید که حدیث معتبر است. خب این هم در رابطه با این حدیث. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و